بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 19. عصر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر. امروز پنج شنبه پنجم فروردین ماه سال 1389 خورشیدی است، برابر با 25 ماه مارس سال 2010 میلادی. الهه روانشاد هستم در استودیو به همراه آزاده اسدی و در این ایام نوروزی بار دیگر شادباش های ما را به مناسبت فرارسیدن سال نو بپذیرید. همکارم آزاده اسدی با دستی پر از خبر آمده است. اجازه بدید که به شما خوش آمد بگم به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که البته همچون هر برنامه دیگری با خبرها آغاز می شود.
مرسی الهه، سلام بر شما. ترکیه اعلام کرد باید به راه حل دیپلماتیک در مناقشه هسته‌ای ایران فرصت بیشتری داده شود. بوراک اوزوگورگین، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، روز چهارشنبه تاکید کرد که در مورد مناقشه هسته‌ای ایران همچنان به تلاش دیپلماتیک بیشتری نیاز است. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است کشورش با در اختیار داشتن جنگ‌افزار هسته‌ای از سوی هر کشوری در خاورمیانه مخالف است، اما ایران حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را دارد. ترکیه یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت است. هفته گذشته فیلیپ گوردون، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا، از ترکیه خواسته بود از تحریم‌های تازه علیه ایران پشتیبانی کند. در خبری دیگر، آمریکا در قطعنامه پیشنهادی خود به شورای امنیت سازمان ملل از شدت تحریم‌های تازه علیه تهران کاسته است. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه گزارش داد که این اقدام برای جلب حمایت کامل چین و روسیه بر سر پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفته است. بر پایه این گزارش، نوک پیکان تحریم‌ها همچنان به سوی سپاه پاسداران خواهد بود. چین و روسیه به دلیل روابط گسترده بازرگانی با ایران و منافع اقتصادی خود تا کنون از پذیرش کامل تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی خودداری کردند. پکن برای حل بحران هسته‌ای ایران همچنان بر گفتگو و روش‌های دیپلماتیک تاکید می‌کند. و در همسایگی ایران، حزب اسلامی افغانستان اعلام کرد آماده خواهد بود تا برای ایجاد صلح بین شبه نظامیان و آمریکا نقش پل ارتباطی با طالبان را بر عهده بگیرد. شرط این گروه که رهبری آن را گلبدین حکمتیار بر عهده دارد این است که آمریکا تاریخی را برای خروج نیروهایش از خاک افغانستان تعیین کند. این نخستین بار است که یکی از گروه‌های شورشی در این کشور میگوید زمانبندی رئیس جمهوری آمریکا برای خارج کردن نیروهای نظامی از افغانستان را قبول می‌کند. این گروه طرحی 15 مرحله ارائه کرده که بر اساس آن نیروهای خارجی باید از 3 ماه دیگر شروع به ترک خاک افغانستان کرده و در مدت 6 ماه به طور کلی خارج شوند. پادشاه اردن روز پنجشنبه در کنفرانس سران عرب در لیبی گفت روند صلح خاورمیانه بر سر دوراهی قرار گرفته است. ملک عبدالله دوم شهرک‌سازی اسرائیل در شرق بیت المقدس را دلیل این موضوع دانست و هشدار داد اسرائیل با این کار با آتش بازی می کند. پادشاه اردن در گفتگو با نشریات محلی تاکید کرد همه گزینه‌های قانونی و دیپلماتیک وجود دارد تا با آنچه که وی تخلف اسرائیل از قوانین بین‌المللی خواند برخورد شود. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. اثرگیری گفتگوها میان قدرت‌های بزرگ بر سر مناقشه هسته‌ای ایران با یک دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی فعلی گفتگو کرده ایم. دیدبان حقوق بشر در بیانیه دولت ایران را به حملات گسترده علیه گروه‌های حقوق بشری در ایران متهم کرد. از زعفران ایران خواهیم گفت و مهمانی‌های نوروزی امسال اندکی متفاوت با سال‌های گذشته. عزیزان، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. گفتگوهای قدرت‌های بزرگ درباره پرونده هسته‌ای ایران از سر گرفته شده است. حال چانه‌زنی قدرت‌های بزرگ بر سر این است که آیا اصولاً تحریم‌های جدید علیه ایران ضروری است یا خیر؟ کشورهای غربی عضو گروه 5 به علاوه 1 میگویند چنین تحریم‌هایی ضروری است، اما روسیه و چین هنوز چنین باوری ندارند. چالش پیش رو نیز این است که تحریم‌های جدید باید شامل چه مواردی باشند و چگونه اعمال شوند. تمامی این اختلافات باعث شده تا چشم‌انداز یک قطعنامه جدید در شورای امنیت علیه ایران مبهم باشد. مرتد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران در لندن، طی گفتگویی با همکار ما رضا الفت، چالش‌های موجود بین قدرت‌های بزرگ و نیز آخرین رایزنی‌های باراک اوباما با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره ایران را این چنین تجزیه و تحلیل می‌کند.
4 در مقابل 4. 4 کشور طرفدار اعمال تحریم‌های جدیدتر و جدیدتر علیه ایران هستند و 4 کشور همچنان مخالف تحریم‌های جدید. آمریکا همراه با 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا خواهان تحریم‌های جدیدتر علیه ایران هستند و در مقابل روسیه، چین، ترکیه و برزیل قرار دارند که یا همچنان با اصل تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفند و یا با پروسه آن همراهی لازم را نشان نمی‌دهند. در همین چارچوب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره پرونده هسته ایران گفتگوی تلفنی کرده است. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران، هدف گفتگوهای اخیر آقای اوباما با سران 3 کشور اروپایی را چنین شهر می‌دهد.
خب در این مقطع خاص بقیده من با توجه به مشکلاتی که هست کشور در ارتباط با رسیدن به یک راه حل برای متقاعد ساختن روسیه و چین که توفیقی در این زمینه حاصل نشده، یک نوع مشورت مجدد میشه گفت این که مثلا فرض کنیم یک استراتژی جدیدی پیریزی بشه که این ماجرا بتونه پیش بره، چون این خیلی بغرنجتر از اون چیزی که همه فکر میکردن بوده.
در گروه مقابل چینی ها با وجود اینکه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی اعضای گروه 5 به علاوه 1 شرکت کردند، اما کماکان با تشدید تحریم ها علیه ایران مخالف هستند و تنها دستاورد کشورهای غربی از گفتگوهای روز چهارشنبه با چینی ها این بوده که چینی ها قول دادند در گفتگوهای هفته آینده نیز شرکت کنند. لی باو دودنگ، سفیر چین در سازمان ملل، پس از این گفتگوها مواضع کلی چین درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرده و گفته است:
درباره مسئله هسته‌ای ایران، چین اساساً به رژیم عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای متعهد بوده است. ما فکر می‌کنیم حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه خیلی مهم است. ما مدت‌هاست که بر دیپلماسی تاکید می‌کنیم. ما حالا نیز با سایر اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز برای مسئله هسته‌ای تلاش می‌کنیم.
سران کرملین نیز هنوز دو پهلو سخن میگویند و برای تحریم ها شرط و شروط تعیین کردند. بهمن دیبا، کارشناس مسائل بین المللی، معتقد است چین و روسیه همواره تلاش کردند تا در 3 مرحله قطعنامه های صادره علیه ایران را با مشکل روبرو کنند.
روس ها و چینی ها در این قضیه 2-3 جور اعمال نفوذ میکنند. یکی این که تا جایی که میتونن تصویب این مسائل رو عقب میندازن و توی پیچ و خم های مختلفی میندازن. بعد در مرحله تصویب تلاش خودشون رو میکنن، همونجور که ما در مورد قطعنامه های قبلی دیدیم، که این قطعنامه ها به صورت خیلی قوی نباشن، در وضعیتی نباشن که بتونن به صورت اساسی تاثیرگذار باشن. و بعد در مرحله سوم، حتی موقعی که این قطعنامه ها تصویب میشن، اجازه نمیدن که این قطعنامه درست اجرا بشه. قطعنامه هایی که خودشون تصویب کردن اجرا نمی کنن و برخلاف اون وارد معاملات مختلفی با جمهوری اسلامی میشن به بهانه های مختلف. و بنابراین در 3 مرحله در واقع، از پیش از قطعنامه، در مرحله تصویب و بعدش، نقش منفی خودشون رو که در نهایت البته به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه در این وضعیت بازی میکنن.
علاوه بر چین و روسیه، ترکیه و برزیل نیز با صراحت گفتند که مخالف تحریم‌های جدید علیه ایران هستند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است ما فکر میکنیم ایران نیت خوبی درباره این موضوع دارد و خواستار یک راه حل است. در غیر این صورت ما تلاش نمیکردیم. ترکیه و برزیل اعضای غیر دائم شورای امنیت هستند و اگرچه مخالفت آنها نمیتواند مانع تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران شود، اما با این وجود کشورهای غربی تلاش میکنند موافقت ترکیه و برزیل و سایر اعضای غیر دائمی شورای امنیت را نیز به دست آورند. اما آیا اصولاً تحریم‌هایی که بدین صورت و با این بدبستان‌ها در شورای امنیت به دست می‌آید تحریم‌های مؤثری هستند؟ کامران دادخواه، تحلیلگر مسائل ایران، معتقد است که چنین تحریم‌هایی اصولاً زیاد کارآمد نیستند.
تحریم‌ها در اینکه رفتار سیاسی دولت ایران عوض کنه کارساز نبوده و این حرف دولت ایران درسته، ولی از نظر اینکه اقتصاد ایران رو فلج کرده هیچ بحثی درش نیست. اون چه که باعث میشه دولت ایران بتونه با این ترتیب مقاومت کنه مسئله یک چیزی در حدود 60 تا 80 میلیارد دلار درآمد نفت سالانه است که این به دولت ایران این امکان رو میده که هر مسئله ای هم که پیش بیاد به هر حال خودش رو حفظ رصد کنه.
به هر حال با وجود همه این مشکلات به نظر می رسد غربی ها امیدوارند قطعنامه جدید علیه ایران را به پیش ببرند. همین امید باعث شده که آنها بخواهند هفته آینده نیز بار دیگر با همتایان روسی و چینی خود جلسه ای برگزار کنند.
از سرگیری گفتگوها میان قدرت های بزرگ بر سر مناقشه هسته ای ایران، مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران در لندن با همکار ما رضا الفت گفتگو می کرد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه چهارم فروردین ماه با انتشار بیانیه‌ای دولت ایران را متهم کرد که تحت عنوان دفاع از کشور در برابر یک جنگ سایبری حملات گسترده و هماهنگ شده ای را علیه سه گروه حقوق بشری در ایران آغاز کرده است. از مانیا منصور بشنویم.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در بیانیه جدید این سازمان میگوید حکومت ایران برای آنکه بتواند معدود صداهای منتقد باقی مانده در این کشور را ساکت کند از بهانه‌های قدیمی مانند جاسوسی این افراد برای خارجی‌ها و تئوری توته استفاده کرده است. او می‌افزاید کاملا روشن است که این اقدام تنها برای سرکوب فعالان حقوق بشر در ایران صورت گرفته است. پایان نقل قول. حدود دو هفته پیش و تنها یک هفته مانده به نوروز دادسرای انقلاب تهران اعلام کرد 30 نفر به دلیل دریافت کمک مالی از سازمان سیا و شرکت در جنگ سایبری برای بی‌ثبات کردن جمهوری اسلامی دستگیر شدند. دفتر دادستان تهران گفت این افراد پروژه‌ای را به عنوان ایران پراکسی اجرا کردند، اما فعالیت خود را تحت عناوین سه گروه حقوق بشری در ایران یعنی کمیته گزارشگران حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران انجام می‌دادند. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه به حمله آشکارای دولت ایران به گروه‌های حقوق بشری اشاره کرده و می‌نویسد دولت ایران وبسایت‌های مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را مسدود کرده و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام‌هایی چون هک کردن سایت‌های دولتی، حمایت از مخالفین خارجی مانند گروه مجاهدین خلق، انتشار اکاذیب، تجمعات غیرقانونی، جنگ روانی و جاسوسی را متوجه این گروه‌های حقوق بشری کرده است. دیدبان حقوق بشر می‌افزاید هیچ مدرکی برای اثبات این اتهامات از سوی قوه قضاییه ایران ارائه نشده است. به نوشته این بیانیه، کمیته گزارشگران حقوق بشر که از سوی مطبوعات دولتی ایران و دفتر دادستانی متهم اصلی در اجرای پروژه ایران پراکسی معرفی شده، خود را یک سازمان مستقل و غیر حزبی می‌داند که فعالیت آن تنها جمع‌آوری مدارک و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران است. سه نفر از کمیته مرکزی این سازمان، شیوان نظرآهاری، کوهیار گودرزی و نوید خانجانی بدون اتهام مشخصی هفته است که در زندان اوین به سر میبرند. دو گروه دیگر حقوق بشری که به شرکت در جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی متهم شدند، کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و مجموعه فعالان حقوق بشر هستند. این دو سازمان نیز خود را سازمانی غیر سیاسی می‌دانند که تنها فعالیتشان در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است. دیدبان حقوق بشر با اشاره به مصاحبه چند روز گذشته احمد باطبی، فعال دانشجویی و سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از قول او می نویسد مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تاکنون هیچ نوع کمک مالی از هیچ سازمان و دولتی دریافت نکرده و هیچ گونه همکاری با حکومت‌های خارجی نداشته است. اگرچه هویت افراد بازداشتی در ارتباط با جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی اعلام نشده، اما گروه‌های حقوق بشر ایرانی نگرانند که تعدادی از اعضای گروه آنها که اخیراً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند در میان این متهمان باشند.
دیدبان حقوق بشر دولت ایران را متهم کرد که تحت عنوان دفاع از کشور در برابر یک جنگ سایبری حملاتی را علیه سه گروه حقوق بشری در ایران آغاز کرده است. مانیا منصور گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی‌کنین؟ اینطوری می‌تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
آجیل، میوه و شیرینی، اینها پای ثابت مهمانی‌های نوروزی هستند. به این چند قلم همیشگی، پذیرایی‌های نوروزی، اگر که کمی حرفای سیاسی و یک هوا بحث درباره جنبش سبز و هواداران جنبش و آینده اون رو هم بیفزایید، چیزی می شود نزدیک به آنچه این روزها در ایران در جریان است. مهمانی های نوروز امسال همچون دیگر سنت ها و مناسک نوروزی دیدارهایی متفاوت شدند. آرش حسنیان.
وقتی احزاب سیاسی خودخواسته یا ناخواسته تعطیل هستند و اجازه فعالیت حتی به احزاب و گروه‌های اصلاح طلب دارایی مجوز داده نمی‌شود، وقتی تعداد بسیاری از فعالان سیاسی یا بازداشت هستند یا با قید وثیقه‌های سنگین روز شمار پایان مرخصی‌های خود را به کار انداختند تا با پایان یافتن مرخصی‌های موقتی به سلول‌های خود برگردند، ظاهراً بهترین راه برای انجام فعالیتی نچندان سیاسی دید و بازدیدهای نوروزی است که این روزها به تنها خبر سایت‌ها و رسانه‌های تبدیل شده که تحولات جنبش سبز را پوشش می‌دهند. سران اصلاحات این روزها با دید و بازدید از زندانیان تازه آزاد شده یا در دیدار با خانواده بازداشت شدگانی که ایام نوروز را در زندان گذراندند، هم سنت عید نوروز را به جا می‌آورند و هم پیام‌هایی به هواداران خود می‌رسانند که جنبش سبز اگرچه آرام اما هنوز زنده است. به نظر می رسد دیدارهای نوروزی در توافقی نانوشته ابزاری کارآمد برای شکلگیری گفتگوهایی شده است که در دیگر عرصه ها و صحنه ها نمی توان انجام داد. تقی رحمانی، فعال سیاسی، در پیام نوروزی خود پیش از تحویل سال 89 از پتانسیل دیدارهای نوروزی برای پیگیری مطالبات جنبش سبز سخن گفته بود.
اخشار متوسط در دید بازدیدهای نقاط فراز و فرود این حرکت مدنی خودشون خوب تحلیل کنن و برای اخشار دیگه جامعه هم خودشون توضیح بدن که سال 89 سال با دستاوردی باشه.
آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، هم درباره استفاده از دیدارهای نوروزی به عنوان راهی برای تشکیل شبکه‌های اجتماعی کوچک چنین میگوید:
یکی از خصوصیات جنبش سبز استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود، استفاده از سنن موجود و نیز استفاده از تکنولوژی موجود در جهت پخش و توزیع پیام‌های این جنبش و وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست. یعنی این یکی از خصوصیات این جنبشه که در واقع سنت و مدرنیته رو تلاش می‌کنه که با همدیگه وصل بکنه به هم و در نتیجه از شبکه‌هایی که در هر کدوم از این دو بعد جامعه ایران وجود دارن استفاده بکنه در جهت گسترش جنبش. ما در اعیاد مذهبی هم شاهد این بودیم که همین دید و بازدیدها انجام گرفت، پیام‌های ارسال شد و در واقع از سنن استفاده شد، چه سنن مذهبی و چه سنن ملی، برای وصل کردن بیشتر افراد به هم دیگه. بایستی فراموش نکنیم که در کشوری مثل ایران که سنن هنوز بسیار قوی هستن از یک سو، و از سوی دیگه به خاطر وجود سرکوب و سانسور شدیدی که بر مطبوعات و رسانه‌های گروه حاکم هست، به تبع سران جنبش و افراد حاضر در جنبش می‌مایستی که چاره اندیشی بکنن و در واقع در جهت پیدا کردن شبکه‌هایی باشن که بتونن اهداف سیاسی و اجتماعی خودشون رو هم به پیش ببرن.
این استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس این را تجربه‌ای می‌داند که دیگر جنبش‌های سیاسی مدنی در کشورهای اروپای شرقی نیز تجربه کردند.
من اولین باری که این رو به طور مشهود در ایران دیدم زمان انتخابات اول آقای خاتمی بود. خب رادیو تلویزیون که به طور رسمی و سنتی در دست محافظه‌کاران بود و هست، اما وقتی که شما مشاهده می‌کردید که عده زیادی از رای دهندگان، تمام کسانی که من باشون آشنا می‌شدم در ایران رو مصاحبه می‌کردم، می‌گفتن که ما می‌خوایم بریم و با آقای خاتمی رای بدیم، به طبع این سوال در ذهن شما مطرح میشه که اینها چگونه بدون اینکه همدیگر رو دیده باشن، بدون اینکه رسانه‌ای مثلا این پیام رو به اینها داده باشه، در چه ظرفی اینها با همدیگه گفتگو کردن و به این نتیجه رسیدن که مثلا برن به کاندیدای واحد رای بدن. و این ظرف در واقع همین ظرف شبکه‌های اجتماعی و خانوادگی و محلی و همسایگی بوده و اصولا نقش آنچه که بهشون میتونیم بگیم کارورزان سیاسی اینها هستن که در واقع نقش راهبری اصلی رو ایفا میکنن و به تبع با از طریق همین دید و بازدیدها هستش که در واقع پیام ها و گفتمان های مختلفی برده میشه در سطح افراد موجود در یک خانواده یا در یک همسایگی یا در یک محل، و اینها کم 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 به هم پیوند میخوره و میتونه به یک جنبش وسیع تر یا به خواستهای وسیع تری هم بیانجامه. این یک نوعی از امتداد همون سنت هایی هست که ما در جامعه خودمون داریم و نیز آنچه که در سطح مدرنش به شکل فیسبوک یا توییتر داریم.
میرحسین موسوی چند ماه پس از برگزاری انتخابات و با تشدید فشارها بر فعالان سیاسی و مدنی و رسانه‌های منتقد، در بیانیه 11 خود به هواداران جنبش سبز و ایرانیان در سراسر جهان توصیه کرده بود در اولین قدم هسته‌های اجتماعی را در میان خود تقویت کنند. او توصیه کرده بود تا هواداران جنبش سبز خانه‌هایشان را رو در روی یکدیگر بسازند و به تعبیر قرآن خانه‌های خود را قبله قرار دهند، یعنی به هسته‌های اجتماعی که واحدهای بنیادین جامعه هستند بپردازند و اهمیت آنها را بشناسند. توصیه‌ای که به نظر می‌رسد نوروز و سنت‌های نوروزی بهترین بهانه برای شکل‌دهی آنها بوده است.
میهمانی‌ها و دید و بازدیدهای نوروز امسال متفاوت با هر سال. آرش حسنی گزارش می‌داد. اما شما عزیزان شنونده رادیو فردا، در برنامه‌های مختلف با دیدگاه اساتید، کارشناسان، سیاستمداران، تحلیلگران، فعالان و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آشنا میشید. اونها دیدگاه‌هاشون رو برای شما مطرح میکنن، اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
از ایران زنگ میزنم، میخواستم سال نو رو به همه ایرانی ها تبریک بگم، همچنین به خانواده همه زندانی سیاسی، علل خصوص خانواده آقای زیدآبادی، و براشون تو این سال صبر و استقامت و آرزومندم. با تشکر.
خواستم در مورد این آرزوهای نوروزی، آرزوی من سرفرازی ملت ایران به امید آزادی جنبش سبز، آزادی کلی زندانیان سیاسی، رهایی خانواده‌هاشون از ذلت و خواری و الان سختی. برنامه‌تون هم خیلی عالی شرایط. متشکرم از زحمات بی‌دریغتون. قربان شما. خدایم.
آرزوی من برای سال 89 تحقق تمام اون شعارهای سبزی است که در خیابان‌های ایران سر دادیم، که خلاصه اون شعارها اینه: برچیده شدن بساط مستبدان، برقراری عدالت و دموکراسی در ایران و رونق اقتصادی و فرهنگی کشورمون ایران. سال نو به همه ایرانیان آزادی‌خواه مبارک و خجسته باد.
با عرض سلام خدمت کارگان رادیو فردا، من میخوام عید نوروز رو به همه نابینایان ایران تبریک و تهنیه برسونم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و دیگر گزارش: اگرچه ایران بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان است، اما در سالهای اخیر اسپانیا با خرید زعفران ایران و عرضه آن در بازار جهانی خود را جانشین ایران کرده بود. اکنون بازرگانان ایرانی با بستن قراردادهای تجاری با اسپانیا آنها را به خراسان بردند تا دوباره نام زعفران ایران را زنده کنند. همکارم شهرام طبری گزارشی دارد و گفتگویی با صابر شیخ، بازرگان ایرانی در لندن.
ایران نه تنها بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان است که قدیمی ترین آن نیز هست. مزارع خراسان از 3000 سال پیش این طلای سرخ را که زینت سفره ایرانی هاست تولید کردند. سال گذشته ایران 150 تن زعفران تولید کرد که 80% تولید جهانی این محصول لوکس یا اعلا را رقم زده. زعفران ایران به قیمت کیلویی 2500 دلار معامله و به 43 کشور جهان صادر می شود. اما در سالهای اخیر بسته‌بندی و صدور آن را اسپانیا در انحصار گرفته بود و خود را آقای زعفران جهان معرفی می کرد. حال شرکت زعفران گلوبال که یک شرکت خصوصی ایرانی و متعلق به حبیب معصومیان است، با شرکتی اسپانیایی قراردادی بسته که بر اساس آن کارشناسان اسپانیایی در کارخانه‌ای در نزدیکی تربت حیدریه با وسایل مدرن در چیدن، خشک کردن و بسته‌بندی زعفران سهیم خواهند شد و بار دیگر نام ایران زینت بسته‌های زعفران در جهان می‌شود. هادی موحدان، رئیس اتحادیه کارکنان زعفران تربت حیدریه، این اقدام را 100% به نفع اقتصاد خراسان و کارکنان این صنعت خواند. آقای صابر شیخ، یکی از صادرکنندگان کالاهای ایرانی در لندن، در این باره به رادیو فردا میگوید:
به نظر من برای صدور زعفران ایران البته تا به حال مشکل خاصی نبوده، ولی کند خب این یه وسیله بازاریابی است. با توجه به اینکه سطح زیرکشت زعفران ایران بیشتر شده، این یه وسیله است که بازارهای خارجی ایران توسعه پیدا کنه.
آیا به این ترتیب اسپانیا اون وقت میتونه در قیمت‌گذاری زعفران در سطح جهان نقش داشته باشه؟
بله، همیشه این نقش بوده. متأسف کردم چون 90% زعفران دنیا در ایران تولید میشه، اینا زیاد نمیتونن در این زمینه به صادرات زعفران ایران صدمه ای بزنن. ولی این رقابت کردن در گذشته مال ایران رو بردن، مخلوط کردن به نام زعفران اسپانیا فروختن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ورزش جستان عزیز، سپاسگزاریم از بردباری شما. بفرمایید، این هم خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس پیروزی 3-0 زوباهن بر بنیادکار ازبکستان را برتری قاطع تیم ایرانی بر تیم لوئیس فیلیپ اسکولاری برای پیشتازی در گروه دوم لیگ فوتبال قهرمانان آسیا توصیف کرد. خبرگزاری ای پی از قول منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم زوباهن یادآور شده است که از پیروزی بر تیم سرمربی پیشین تیم‌های قهرمان جام جهانی 2002 برزیل و تیم چلسی انگلیس خوشنود است. تیم امس کرمان با شکست 4-1 در ورزشگاه تیم ارسد قطر موقعیتش را برای صعود از گروه چهارم به خطر انداخت. در پی تنش بین پرویز مظلومی سرمربی و مسئولان تیم بحرانزده ابو مسلم مشهد و استعفای مظلومی، امروز اعلام شد که علی هنده بار دیگر سرمربی این تیم شده است. ابو مسلم به عنوان قهرنشین لیگ برتر فوتبال ایران در بعد از ظهر 14 فروردین میزبان تیم تراکتورسازی تبریز خواهد بود. علی هنده هفته پیش از تیم پیام مشهد کنار گذاشته شد. در مسابقه نیمه پایانی جام حذفی فوتبال آلمان، بایرن مونیخ با تک گل دانیل روبن هلندی در 12th دقیقه وقت اضافی در ورزشگاه تیم شالکه 04 پیروز شد و برای 17th بار به مرحله پایانی راه یافت. این تیم روز 15 می در برلین با تیم وردر برمن مدافع عنوان قهرمانی مسابقه پایانی را برگزار می کند. در هفته 28 لالیگای اسپانیا تیم اوساسونا با بازی کامل جواد نکونام و 85 دقیقه بازی مسعود شجاعی، دو ملی پوش ایرانی، دو بر صفر در ورزشگاه نوکامپ تیم بارسلونا مغلوب شد. بارسلونا قهرمان باشگاه‌های جهان، اروپا و تمام جام‌های اسپانیا در سال گذشته با 71 امتیاز 3 امتیاز بیش از رئال مادریدی دارد که امشب با خطافه بازی می‌کند.
شنوندگان وفادار رادیو فردا، بشنویم پیام نوروزی گوگوش خواننده محبوب ایرانی رو به شما.
با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من گوگوش هستم. خواستم سال نو و عید نوروز باستانی رو به همه شما تبریک بگم. آرزو میکنم که سالی پربرکت و با سعادت همراه با صلح و آزادی در پیش داشته باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی همچنان در استودیو هستیم و چشم به راهتون بودیم. آزاده اسدی با خبرها آغاز میکند.
وقت شما بخیر. آمریکا در قطعنامه پیشنهادی خود به شورای امنیت سازمان ملل از شدت تحریم‌های تازه علیه تهران کاسته است. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه گزارش داد که این اقدام برای جلب حمایت کامل چین و روسیه بر سر پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفته است. بر پایه این گزارش، نوک پیکان تحریم‌ها همچنان به سوی سپاه پاسداران خواهد بود. چین و روسیه به دلیل روابط گسترده بازرگانی با ایران و منافع اقتصادی خود تاکنون از پذیرش کامل تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی خودداری کردند. پکن برای حل بحران هسته‌ای ایران همچنان بر گفتگو و روش‌های دیپلماتیک تاکید می‌کند. و ایران روز چهارشنبه بیش از 260 تصادف اتومبیل در جاده‌های ایران رخ داده است. به گفته سرهنگ حسین علی شاهی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه، در این تصادف‌ها 31 تن کشته و بیش از 280 نفر مجروح شدند. وی به خبرگزاری ایلنا گفته است در 60 تصادف خودروها واژگون شدند. فرمانده نیروی انتظامی کشور پیش از این گفته بود تصادف‌های جاده‌ای در روزهای نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12% کاهش داشته است. و در نهایت اینکه ترکیه اعلام کرد باید به راه حل دیپلماتیک در مناقشه هسته‌ای ایران فرصت بیشتری داده شود. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه تاکید کرد که در مورد مناقشه هسته ایران همچنان به تلاش دیپلماتیک بیشتری نیاز است. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است کشورش با در اختیار داشتن جنگ افزار هسته ای مخالف است، اما ایران حق دارد از انرژی هسته ای برای اهداف صلح‌آمیز خود استفاده کند. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی. و نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان که نگاهی دارد به سالی که گذشت و همچنین سال نوپای 1389 خورشیدی. بشنویم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، نرم نرمک میرسد اینک بهار. ای دریغ از تو اگر چون گل نرخصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار. گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود 70 رنگ. درود و شادباش‌های نوروزی و بهترین آرزوها برای سال نو. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با نخستین برنامه دیدگاه‌ها در سال 1389، برنامه‌ای برای نگاه به آنچه رفت و آنچه خواهد آمد. سال 1388 از جمله در کنار سالهای 1357، 1332، 1320 و 1285 به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران ثبت شد. سالی که در پی انتخاباتی بحث برانگیز شاهد تولد جنبش سبز بود که برخی آگاهان سیاسی آن را جنبش مدنی مسالمت‌آمیز و ضد تبعیض ایران دانستند و جنبشی که تصویری نو از ایران در جهان ترسیم کرد. سال 1388 سالی بود که ایران در آن کمتر با چهره‌های خشمگین مردانه و بیشتر با چهره ندا آقا سلطان و کمتر با شعارهای ضد آمریکایی و برنامه هسته‌ای و بیشتر با سیمای صلح‌آمیز معترضان سبز هویت پیدا کرد. سال 1388 سالی بود که دامنه اعتراض‌های بین‌المللی علیه نقض حقوق بشر در ایران اما به ویژه در 9 ماهه پس از انتخابات 22 خرداد بالا گرفت. سال 1388 همچنین سالی بود که در آن آوازه نوروز به سازمان ملل و کنگره نمایندگان مردم آمریکا رسید و اهمیت تاریخی آن در این دو نهاد به رسمیت شناخته شد. سالی که در آن چهره شاخص اعتراض جلوتر از رهبر و رئیس جمهور با فرستادن شادباش نوروزی سال را به نام سال صبر و استقامت نامگذاری کرد. نوروز مرز کمرنگ روزی است که می رود و روزی است که می آید. لحظه پیوند سالی است کهن و سالی نو و گاه انداختن نگاهی به پس و نگاهی به پیش. سال 1388 چگونه سالی بود؟ بر پیشانی سال 1389 چه نوشته شده است؟ این پرسش ها را با سه میهمان نوروزی برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با تقی رحمانی، نویسنده و تحلیلگر عضو شورای فعالان ملی مذهبی و مراد ثقفی، مدیر مسئول فصلنامه گفتگو، هر دو در تهران و مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار اصلاح طلب در آکسفورد. آقای رحمانی، سال 1388 با بسیاری از صاحب نظران احساس کردند جنبش سبز تو ایران شکل گرفته بعد از اون انتخابات 22 خرداد و ویژگیشو در این می‌بینن. شما نظرتون در مورد این رویداد و اهمیتش چی هست؟
سال 88 سال سخت و باشکوهی بود. سخت بود برای اینکه مادرای زیادی داغدار شدن، خانواده های هنوز چشم انتظار دیدن پدرانشون هستن در زندان یا مادران میخوان بچه هاشون رو ببینه، ولی باشکوه بود. اقشار متنوع طبقه متوسط ایران احساس شخصیت کرد و با نگاه مدنی و سیاسی حق طلبی کرد. انقلاب مشروطیت بود، انقلاب اسلامی بر اساس تکلیف و هژمونی طلبی بود، مگر اصلاحات دوره خاتمی بر اساس توقع و حق خودخواهی بود. یعنی هر کس میگفت که من اولین کسی باشم که سود ببرم و آخرین کسی باشم که هزینه بدم. به نظر من جنبش سبز میتواند به تا حدودی این گونه بوده، تلفیقی از حق تکلیف است. از یک طرف دیگه سال 88 طبقه متوسط ایران آرام آرام به ایدئولوژی خودش نزدیک میشه، یعنی ایدئولوژی که باید جامعه مدنی تقویت کنه، بر حق شهروندی سوار بشود، ایده ای که خودش درک کنه. معمولا طبقه متوسط در گذشته به خصوص در دوره انقلاب ایدئولوژی داشت ضد طبقه خودش، مثلا از سوسیالیسم ناب میگفت، از دموکراسی ناب میگفت، از جمهوری ناب میگفت، از حکومت اسلامی ناب میگفت، از جامعه بی طبقه توحیدی ناب میگفت. ولی امروز همه اونا با هم ایدئولوژی های خودشان اومدن از یک سری خواسته های اساسی دفاع کردن. اگر چه برخی در داخل و برخی در خارج با همون زبان کهنه دولت محورانه حرف میزنن که البته نظرشان قابل احترامه، ولی ایستادگی روی مطالبات حداقلی که در بیانیه های موسوی و کروبی هم هست و خیلی ها بهش رسیدن که میشه گفت آزادی های اساسی، و از یک طرف دیگه نرفتن دنبال رهبری کاریزماتیک و پذیرفتن رهبری سیاسی مدنی، در این حال روح انتقادی در این حرکت در جنبش سبز، این همه نقاط عطف سال 88 بود. در کنارش هزینه ها، ولی مهم بود که هنوز این هزینه های داده شده تبدیل به نفرت علیه جناح حاکم نشده. هنوز اون نگاه اینه که بیایید گفتگو کنید و حق ما رو بدید که باید تقویت بشه. اگرچه گفتم این جنبش به وسیله مسائل دیگه هم تهدید میشه، از همه بدتر فشار جناح افراطی حاکمیت و برخی از نگاه های خیلی رمانتیکی که مثلا ممکنه به هر جنبش جهان سومی وجود
داشته باشه و بزرگترین نقطه عطف میشن 25 خرداد بود. 3 میلیون نفر اومدن تو خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرهای بزرگم آمادگی داشتن که بیاین و اینا خیلی مسالمت آمیز اومدن و این خیلی ارزش داشت. در بسیاری از کشورها افرادی که میان تو خیابان‌ها به درگیری منتهی میشه، ولی تمایل به درگیری نبود. همیشه جناح افراطی حاکمیت سعی داشت به درگیری بکشانه. اینا نقاطی بود که اگر عمده‌تر بشود و در همین دیده بازدیدهای عید بین اقشار طبقه متوسط گفتگو بشود و دیدگاه‌های خودشان به اقشار دیگه منتقل کنند، به نظر من سال 89 میتواند سال تعامل بین همه ایرانیان در سال آینده باشه یا کمک به این سو بکنه.
خانم علی نژاد، نگاه شما به سال 1388 بررسی رویدادها چگونه است؟
سال 88 همونجوری که به زیبایی آقای رحمانی گفتن سال بسیار دشوار اما با شکوهی بوده. بعد از دوره آقای خاتمی که دوران شکوفایی مطبوعات بوده، شما شاهد بودین که یکی یکی مردم عادی طبقه متوسط جامعه تشریف شده بودن تا مطالبه کنن، روزنامه خون شده بودن، مجله خون شده بودن و خیلی با انگیزه اخبار و وقایع و رویدادهای سیاسی کشور رو پیگیری می‌کردن. اما سرخوردگی که جناح افراطی ایجاد کرده بود در این بخش از جامعه باعث شده بود کم کم بهار مطبوعات تبدیل شده بود به خزان و مردم خودشون علاقمند نبودن که برن سراغ مطبوعات و رسانه‌ها. نوعی خودسانسوری هم در رسانه‌ها به وجود اومده بود، دامن زده می‌شد به بی‌علاقگی مردم برای پیگیری اخبار سیاسی. و اگر خیلی بدبینانه بخوام بگم، این شده بود که مردم کم کم بی تفاوت و بی انگیزه توی یک فضای یخ زده و سرد داشتن زندگی میکردن و براشون خیلی اهمیتی نداشت که معادلات سیاسی چی هست. بنابراین از دل جنبش یک جنبش عظیم دیگه‌ای شکل گرفت و اون علاقمندی مردم به پیگیری اخبار بود، احساس مسئولیتی که هر کدوم از شهروندهای معمولی کردن و این همون نقطه عطف جنبش بود که آقای موسوی اتفاقا و از غذا به زیبایی ازش بهره برد و از این به عنوان یک شعار انتخاباتی یاد کرد، هر شهروند یک رسانه، که بعد هم بعد از بحرانی که بعد از انتخابات به وجود اومد و شکنجه شدن، توی زندان اسیر شدن و فضای خیلی بحرانی به وجود اومد، این شعار تبدیل شد به هر شهروند یک رسانه. یعنی در این حال که تک تک رسانه ها رو بسته بودن، وبلاگ ها رو فیلتر کردن، سایت ها رو بسته بودن، تک تک شهروندای معمولی احساس میکردن که به عنوان یک روزنامه‌نگار باید اطلاع رسانی بکنن. به هر حال ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، بخشی از جامعه هنوز بر اساس اطلاعاتی که از رسانه های رسمی تلویزیون و روزنامه‌ای که وجود داره تو ایران دارن تغذیه خبری میشن، هنوز اونگونه که باید جنبش سبز رو نپذیرفتن و احساس میکنن جنبش سبز مختص طبقه متوسط جامعه هست که نوعی دین ستیزی درشون وجود داره و همون بحث فقیر و غنی هست که خودشون رو در تضاد و تقابل با جنبش سبز مینن. جنبش سبز پیوند مردم رو با رسانه و در این حال پیوند مردم رو با گروه‌های اصلاح طلب تصحیح کرد، چون در گذشته یک نوع بی‌اعتمادی به رسانه و جریان‌های اصلاح طلب به وجود اومده بود، اما جنبش سبز تونست این شکاف بین مردم و اصلاح طلب‌ها رو پر بکنه. این جنبش تونست کمک بکنه که مردم رو برخلاف اینکه شتاب زده بخوان به یک نقطه‌ای که نامعلوم هست و برای رسیدن به اون نقطه نامعلوم تلاش بکنن، دارن تلاش می‌کنن که با مسئولیت بیشتری خواست جنبش سبز رو همگانی بکنن. مهمترین خواست جنبش سبز به گمان من احترام گذاشتن به دیگری هست، که من فکر می‌کنم این داره تو جامعه فعلی ایران به واسطه تک تک شهروندان و اعضای معمول جنبش داره رخ میده تو ایران.
آقای ثقفی، از نظر شما سال 1388 مناسبات قدرت رو چگونه متحول کرد و چه آرایش جدیدی به وجود آورد؟
بله، ببینیم به نکته اصلی سال 88 که خانم علی نژاد و آقای رحمانی اشاره کردن و تقریبا با تمامی آن که گفتن موافق هستم. در این حال به نظرم باید این مسئله رو با 3 تا سرفصل دیگه تکمیل بکنیم، تلاش بکنیم که اینا رو یک جوری با هم بفهمیم. یکی و شاید مهمترین بعد از وقایعی که دوستان اشاره کردن، مسئله ورود سازمان‌های پیرادولتی به بازار سرمایه به شکل خیلی قدر، نمونه مشخصش خرید سهام مخابرات بود. نکته دیگری که باید حتما به اون اشاره بکنیم، لایحه هدفمند شدن یارانه هاست که علارغم مشکلات زیاد و مخالفت‌های عدیده در مجموع مورد موافقت مجلس قرار گرفت. و نکته آخرم رسیدن گفتگوی ایران با آژانس بین‌المللی به یک نقطه عطفی است که پیام رابطه جدیدی رو میده.
فکر میکنید الان ایرانو تو چه شرایطی قرار داده؟
ببینید، به نظر من میاد یه اقتصاد سیاسی جدیدی در حال شکل گیری در ایرانه و نقطه حرکت اون برآمدن گروه‌های منفعتی جدیدیه که به هر دلیلی فعلا به نظر میاد که طبقه متوسط رو خصم و دشمن خودشون میدونن. اینی که این گروه جدید چه برنامه مشخصی داره برای ایران آینده روشن نیست. در این حال کاملا واضحه که دولت دهم هرچند میراث دولت نهم هست، در این حال برآیند نیروها در داخل اون تغییر جدی کرده. اگر داده‌های بیشتری در سال 89 منتظرش باشیم، بتونیم روشن‌تر این صحنه رو ببینیم. حضور آقای موسوی در انتخابات پیرو ارزیابی ایشون بود از ناکارآمدی دولت نهم. این ناکارآمدی دولت نهم که برای خودش هم یه چیز واضحیه، باید باعث شده باشه که این دولت در شکل شمایل دولت دهم به دنبال پیوندهای سیاسی و اقتصادی دیگری باشه، از جمله با بخشی از نیروهای نظامی که از طریق تسهیل ورود اونا به بازار سرمایه به دنبال متحدین جدیده. این که این ارتباط متحدین جدید چگونه به پیش بره، به خصوص با بحث انرژی اتمی، این یه مسئله است که باید صبر کنیم و ببینیم. خیلی گوله بلورین در اختیار نداریم هیچ کدوممون، اما در مجموع جای نگران داره.
آقای رحمانی اشاره شد به مناسبات خارجی ایران. رویدادهای سال 1388 یه تصویر جدیدی از ایران به کشورهای دیگه ارائه داد و کشمکش هسته‌ای همچنان ادامه داره. تحولی که در مناسبات ایران و جهان رخ داد که های اهمیت به نظر شما چی بوده؟
جنبش سبز وجودش مثلا دو تا نعمت، یعنی تاثیر به شکل مدنی و بومی، یعنی رنگ سبز، حضور مدنی مردمی که در میان منطقه قرار دارن که همش رقابت‌های طایفی و قبیله‌ای و جنگ‌های بنیادگرایانه توش وجود داره، این خودش یه نویدی بود و یه چیز خوبی بود. خیلی از گروه‌های ایرانی خارج از کشور بودن از سطح گروه‌های سیاسی که معمولاً محل منازعات بودن به طرف مردم، مردم مثل کیزاب و سلطانی شدن که وحدت ایجاد کردن و این اعتقاد به تنوع. ولی یه نکته مهمی که به نظر من میشه به جنبش سبز گرفت، رهبران جنبش سبز چندان در سیاست خارجی از تیش‌هوشی به نظر من برخوردار نبودن و خوب استفاده نکردن. مثال دارم میذارم، رابطه مسالمت آمیز ما با جهان به نفع ماست، نه هر کس بکند به نظر من به نفع ماست، ولی مسئله این است که ما با دادن تاریخ و راه حل و ایده و یه نمانفیه است به نظر من از رهبران یا استراتژیست های جنبش سبز، شاید مثلا بر مناسبات جهانی و حتی بر اصلاح رفتار همین حاکمیت هم بشه تاثیر گذاشت. این ضعفیه که من میبینم. البته این یک نوع عیب جویی نیست، چون به طور کلی جنبش سبز جنبش سلبی نیست، جنبش اثباتی هم باید باشه. بقول ما درباره حقوق زنان، برنامه اقتصادی، نقد هدف ما کردن یارانه ها، بعد به نظر من روش بحث و گفتگو میشه. این از نقصان جنبش سبز. البته فشار رو جنبش سبز و رهبرانش واقعا زیاده، این بحثی توش نیست، و دستگیری نیروهای گوناگون و فشارهای گوناگون روانی حتی اونایی که بیرون از زندان هستن، ولی این ضعفیه که باید بهش پرداخت. اینه که این اثر هم در جهان گذاشته، منتها زیبایی این باید حفظ بشه. این مدنی بودن این جنبش، غیر خشونت آمیز بودنشه که در جهان جلوه داره. مگه نه خوب تو هایتی هم درگیری میشه، دفتران کشور آفریقایی هم درگیری میشه، در پاکستان هم درگیری میشه، در عراق هم درگیری میشه، ولی اون 25 خرداد باید به عنوان یک نماد در ذهن ما باشه که تا الان تقریبا بوده با فراز و نشیب‌های این. اگر به جهان عرضه بشه و شاید یک فاز جدیدی برای کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه برای نوع این مبارزه برای دموکراسی خواهی بدون حذف طرف مقابل باشه.
خانم علی نجات، مناسبات ایران و جهان در سال 1388 نگاه شما چطوره؟
به جای اینکه به مناسبات ایران با کشورهای خارجی اشاره بکنم که حالا دیگران اشاره کردن، من ترجیح میدم این نکته رو یادآوری بکنم که برای اولین بار بعد از جنبش سبز بین ایرانیانی که مهاجرت کرده بودند و نقاط مختلف جهان پراکنده شده بودند، یک پیوند خیلی قدرتمندی بین مردم داخل و خارج به وجود اومد. یعنی برای اولین بار جنبش تونست ادبیات مردم داخل و خارج رو مشترک بکنه، که باز هم آقای میرحسین ترجیح داد توی پیام نوروزیشون از این بهره ببره و تشکر ویژه بکنه. یک، جنبش تونسته پیوند مردم داخل و خارج رو قوی بکنه. دو، تونسته یک چهره خیلی جدیدی از مردمی که دنبال دموکراسی و آزادی توی ایران هستن رو به عرصه‌های بین‌المللی معرفی بکنه. تا قبل از جنبش، زمانی که اسم ایران توی هر جای دنیا میومد، مشخصاً پرونده هسته‌ای ما جلوی چشم همه بود و ما رو به عنوان یک کشور تروریست می‌شناختن و به هر حال چیزهایی که احمدی نژاد معرفی کرده بود. اما الان ایران فراتر از این رفته. مشخصاً ایران رو به عنوان جنبش، به همون دلیلی که آقای رحمانی مطرح کردن، به دلیل غیر خشونت آمیز بودن رفتار معترضین در تظاهرات و راهپیمایی‌های خیابونی دارن می‌شناسن. همین که بدون هیچ سلاحی با دست‌های خالی میان و با دست‌های پر حاکمیت روبرو میشن و خزینه میدن و باهاشون برخورد میشه، این نشون میده که ایران میتونه چهره واقعی تری از خودش رو به دنیا معرفی بکنه. اگر قرار باشه فردا خود جنبش هم نماینده ای در عرصه‌های مختلف بین المللی معرفی بکنه، نماینده چهره واقعی ایران رو معرفی خواهد کرد. کسانی که دنبال محو و حذف کشورهای دیگه نیستن و بودن و هویت خودشون رو در نفی کشورهای دیگه جستجو نمیکنن. چه بسا در آینده هم شاهد باشیم که علاوه بر اینکه سران جنبش تونستن مستقیما و بدون هیچ هراسی با مردمی که خارج از ایران هستن گفتگو بکنن و اونها رو خطاب قرار بدن، ازشون تقدیر بکنن، چه بسا در آینده شاهد این باشیم که سران جنبش بتونن مستقیما وارد عرصه‌های بین‌المللی هم بشن و مستقیما با کشورهای دیگه هم دیالوگ و مذاکره برقرار کنن و نماینده واقعی ایران رو به دنیا معرفی بکنن که میتونه نماینده جنبش سبز و جنبش صلح آمیز معترضان در ایران باشه.
آقای ثقفی، این تغییر چهره ایران رو در پایان سال 1388 در چه شرایطی قرار داد؟
به قولن میگن به هر حال معامله دو طرف داره دیگه. حالا اون طرف ماجرا رو هم باید دید، در حالی که چهره اروپایی حالا با یک ایران زیباتر و یک ایران واقعی روبرو هستن، میبینن جامعه شناسی پویای ایران رو، همه اینا به جای خود. در این حال اگه بخوام خیلی به طور خلاصه وضعیت دنیا رو مثلا فرض کنیم نسبت 30 سال پیش و 40 سال پیش مقایسه بکنیم، باید یه چند نکته رو بهش اشاره بکنیم و دید انتقادی خودمون رو به این ماجرا به نظر من حفظ بکنیم. نکته اول اینه که به هر حال دنیا در شرایط بحران مالیه و ما می‌بینیم که وقتی که اروپا و آمریکا با مشکلات مالی و اقتصادی خودشون روبرو هستن، لزوماً مسائل سیاسی و از این دست مسائل اخلاقی یا زیبایی شناسی رو که دوستان بهش اشاره کردن کمتر بهش بها میدن. ما با یک اروپای در حال بحران مالی روبرو هستیم و یک اروپایی که به هر حال مسائل اقتصادی رو بهش اولویت میده. این یک نکته. نکته دوم اینه که به هر حال به نسبت 30 یا 40 سال پیش در مجموع در اروپا و به خصوص در امریکا ما با تضعیف نیروهای انتقادی یا نیروهای چپ یا نیروهای حالا هر چیزی که بخوایم اسمش رو بذاریم، نیروهایی که مسائل آزادی خواهی و حقوق بشر رو در اولویت روابط بین الملل برای کشورشون قرار میدن روبرو هستیم. نکته سوم سرور آوردن قدرت‌هایی مثل چین، مثل هند، مثل برزیل که هر کدوم برای خودشون سیاستی دارن، برنامه‌ای دارن، در این ترازوی روابط بین الملل بازی خودشون رو می‌کنن و اروپا و امریکا هم مجبور هستن اونها رو در این بازی به دیده بگیرن. تمام اینها رو که کنار هم می‌ذاریم، حالا می‌تونیم راجع به مسئله ایران هسته‌ای صحبت کنیم و خطر ایران هسته‌ای. ایران هنوز علی‌رغم تمام چیزی که دوستان گفتن و من هم باهاش موافق هستم، برای اروپا و برای غرب عمدتاً ایران هسته ای. علی‌رغم موضع‌گیری‌های هر از گاهی مثبت بعضی از سیاستمداران غربی، بیشتر کفه ترازو به سمت وشل معامله قرار گرفتن جنبش سبز یا همه آن چیزهایی که از نقطه نظر زیبایی شناسی ارزش و جذابیت خودشون رو دارند نمیشه نادیده گرفت و به نظر من باید تمام کسانی که در ایران زندگی میکنند و یا ایرانیان خارج از کشور بردره ایران کشور خودشون بدارند بهش دقت کنند.
بسیار خب، حالا بپردازیم به چشمانداز سال 1389 برای جمع‌بندی. آقای رحمانی، در چه صورت ممکنه که سال 1389 سالی باشه که سال اونطوری که بسیاری از شنوندگان رادیو فردا هر سال آرزو میکنن، سال آرامش باشه به جای سال رویارویی؟
ببین، آرزو کردن برای آرامش خوبه، ولی به نظر من هنوز جناح قدرتمند حاکمیت به هیچ وجه حاضر نیست حقی بر این طرف متصاحب شه. من این بعد حال دیگه آقای سقفی شروع میکنم میان جلو. سبز ویژگیش باید این باشه ضمن حوصله و داشتن سماجه، حقانیتی که خودش خودت خودپسنده بودن در داخل داره، این حقانیت به گونه‌ای بشه که دو لایه دیگر رو، فشار خارجی و کشمکش های داخل حاکمیت رو به نفع دموکراسی خط بده. این یک اصل میخواد، حوصله، مداومت و مدارا. ما میگیم مدنی گاه در تاریخ خودمون داشتیم که من میگم سازگاری خلاق، یعنی کاری که ما با مغول ها کردیم یا کاری که با عرب ها کردیم بعد از فتح ایران میدونیم دوره انجام بدیم، بس دیگه به چیز هوشی داره. به عبارتی یه خصیصه رو با تقویت کنیم تا بتوانیم سال آینده رو با نگاه مدارگر طوری کنیم که همون چیزایی که آقای ثقفی گفتن و کاملا هم درسته، حتی اون جین شارفی که در ایران خیلی بد علیش حرف میزنن، نکته جالبی داره. یه جنبش مدنی فقط و فقط باید به خودش تکیه کنه. وقتی قدرتمند شد، حکومت‌ها و حتی خارجی‌ها باید طرف خواهند شد و هیچ وقت نباید خودش به دیگران اتکا بده. با چنین چشم‌اندازی ما سال راحتی نخواهیم داشت. بس باید دعوت به استقامت و حوصله کنیم. طبقه متوسط نشان داده توی این 9 ماه این صبوری داره، یعنی در کنار زندگیش می‌خواهد به حق خود چند بخواهد از طریق رفتار مسالمت‌آمیز. اگر این تقویت بشود با توجه به بحران‌های اقتصادی که به نظر من بسر دولت دهم خواهد اومد و کشمکش‌هایی که واقعا در داخل حاکمیت هست و بحث حذف جناحی به واسطه جناح جدی است و همچنین بخش نگاه‌های در خارج داره، شاید جمهوری صف حتی بتواند از منافع ملی ما هم حتی حاکم نیست دفاع کند. و یه نکته میخوام بگم، حرف خودمو تمام کنم. گاهی عجولانه وارد دولت شدن باعث میشه شما مدیون جناحی بشی و ندانی به اون که بخوای برسی. یه تجربه آقای خاتمی، تجربه آقای بازرگان در 10 ماه اول انقلاب. ولی اگه یه موقع اپوزیسیون قدرتمند بشی ولی معقول باشی در جامعه، حتی میتوانی به طور غیر مستقیم رفتار حاکم یا اصلاح کنیم. در این حال امید دارم سالی باشه که بشه به خواسته های اساسی رسید، ولی نباید زیاد خوشبین بود. این نگاه یک روز بیاییم کار تمام بشود معمولا به فاجعه ختم میشود. دستاوردهای مدنی امری دراز مدت و زمانبر است، منتها باید میخ آزادی های اساسی در جامعه کوبید.
هر چیزی که آزادی بیان تضمین کنه، آزادی تجمع تضمین کنه، این میتواند به نفع کارگر، به نفع کارآفرین و به نفع سرمایه‌دار و به نفع بخش خصوصی هم باشد. و هر کس مطابق ایدئولوژی خودش از اون برود برای نهادی نشردن حقوق اون اخشاری که حامیش هست. نمی‌دونم ما امید داریم که خب به آزادی‌های اساسی در جامعه زودتر برسیم. خود من به عنوان یه فعال مدنی سیاسی که همیشه تو اپوزیسیون بودم، من برام مهم نیست چه کسی حکومت می‌کنه. من می‌خوام به اون آزادی‌های اساسی برسم. میزان دلدادگی‌های منم به هر جناح سیاسی در هر حکومتی این است که او تا چه حد به آزادی‌های اساسی من توجه می‌کند. به نظر من اکثر روشنفکران ایرانی و اکثر طبقه متوسط یک قرن است این مسئله بی‌توجه بودن. آرام آرام دارن به این مسئله می‌رسن، ولی باید تلاش کرد و آرزو کرد.
خانم علی نژاد، شما چی دارین که بیافزایید؟
اینکه جنبش برای اینکه یک چشم‌انداز روشنی رو بشه براش متصور شد، باید چند تا نکته رو به رسمیت بشناسه. یک، وجود صداهای متکثر، اندیشه‌های متفاوت. اگر جنبش مشخصاً بیاد همه متکثر بودنش رو حتی تو بیانیه‌ها و توی موج‌گیری‌های گروهایی که در داخل ایران فعال هستن اعلام بشه، کسانی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنن هم تا حدودی خودشون رو مسلح می‌دونن که با توافق به خواسته‌های حداقلی و خواسته‌هایی که بستر اجراش در داخل کشور فراهم هست توافق بکنن و بیشتر یاری بکنن. کمک می‌کنه به وحدت بیشتر، به رسمیت شناختن همه صداها می‌تونه جنبش رو قوی‌تر و محکم‌تر حول خواسته‌های حداقلی به وحدت برسونه. نکته بعدی به رسمیت شناختن نهادهای بین‌المللی هست که متأسفانه یک نوع حراسی هست در گروه‌های سیاسی. به هر حال من به عنوان روزنامه‌نگار وقتی در داخل ایران بودم، اگر با من یک برخوردی می‌شد، چه می‌دونم از مجلس اخراج می‌شدم یا زندان می‌رفتم، احضار می‌شدم، یک نهاد بین‌المللی بیانیه می‌داد، من سعی می‌کردم خودم رو یک جوری تبرئه بکنم، بگم من هیچ نسبتی با اون نهاد بین‌المللی ندارم. در حالی که نهادهایی که به دنبال الان تقویت جنبش هستن، نهادهایی کاملا شناخته شده ای هستن که هیچ خطری از طرف اونها ممکن نیست جنبش رو تهدید بکنه. و همون جوری که آقای احمدی نژاد داره این کارو میکنه و دولت آقای احمدی نژاد سفراش و به هر حال اعضای کابینش به راحتی ارتباط برقرار میکنن با این نهادهای بین المللی و حتی با رسانه‌های خارجی ارتباط برقرار میکنن و تهدیدی هم اونها رو محسوب نمیکنه، فکر میکنم با طلبکاری بیشتر جنبش میتونه این رو هم در دستور کار خودش بذاره. به گمان من چه این کارو بکنه چه نکنه که همواره متهم بوده، بچه بهتر که یک گام جلوتر بذاره و این نهادها رو هم به رسمیت بشناسه. و نکته دیگه به رسمیت شناختن که اعضای کوچک و ناشناس جنبش در شهرستان‌ها و شهرهایی هستن که اصلا ممکنه هیچ اسمی از اونها نیاد، اما هر کدوم از اینا به تنهایی دارن کار یک حزب و یک رسانه رو برای جنبش میکنن. شما الان در نظر بگیرید کسانی که در پایتخت هستن، من قبول دارم که سختی ها و فشارهای خیلی بیشتری رو تحمل کردن و باید هم سران جنبش به دیدار زندانی هایی که تازه آزاد شدن برن یا به دیدار کسایی که عزیزانشون رو از دست دادن برن، ولی خیلی خوب بود اگر همین اتفاق در شهرستان ها رخ میداد. شاید یک نقد خیلی کوچیک و کم رنگ بشه تر به استاد طلبات که توی دوره 8 ساله به نوعی متمرکز شده بودن در پایتخت و تا یک حدودی غافل موندن از کارهای تشکیلاتی و سازماندهی شده در شهرستان ها، باعث شد که یک آسیب کوچولو هم از این زاویه به اصلاحات وارد بشه. بنابراین من فکر میکنم الان جنبش همون کاری که خودت مردم دارن این کار میکنن، یعنی شبکه‌های اجتماعی دارن این کار میکنن، میتونه جنبش دوباره این رو بهش شکل بده، بهش یک چارچوب مشخصی بده و با دیدارهایی که میتونه داشته باشه با کسایی که در خود شهرستان‌ها زندان رفتن، کسایی که در شهرستان‌ها هزینه دادن، بعد اون وقت میشه روی انرژی اونها هم حساب کرد، اونها با اعتماد بیشتری میتونن جنبش رو در تحقق اهدافش یاری بکنن. همونطور که آقای رحمانی و آقای طرفی گفتن، این یک مسیر خیلی دراز و طولانی هست که خیلی توقع بیجایی هست اگر ما بخوایم بگیم ما توی سال آینده قراره که دولت رو یا صندلی‌های تصمیم‌گیری رو فتح بکنیم. یک همچین اتفاقی این نظر شاد شخصی من باشه قرار نیست که بیفته و فکر نمی‌کنم که کسانی که الان دارن برای جنبش هزینه میدن فقط دنبال اینن که قدرت رو الان در دست بگیرن، چون تک تک اعضای جنبش دارن می‌بینن که تو جامعه‌ای دارن زندگی می‌کنن که حتی خود مردم هنوز این آمادگی رو ندارن که به عقیده مخالف احترام بذارن. بنابراین بعد اول بسترش در جامعه مهیا بشه و بعد به عنوان هر کدوم از اعضای جنبش همین صبوری و استقامت رو یک شعار اساسی اگر در نظر بگیرن و با آرامش پیش برن، فکر می‌کنم سال درخشانی می‌تونه باشه برای جنبش سبز.
آقای صرفی، در سال 1389 توجه به چه پرسش‌هایی می‌تونه ایرانیان رو آماده‌تر بکنه برای رویدادهایی که در سال نو رخ میده؟
ببینید، من به نظرم میاد کسانی که سبز هستن ریزش ندارن و نخواهند داشت. به نظرم میاد که این بحث درستی که خانم علی نژاد مطرح کردن طبیعتاً در دستور روز قرار خواهد گرفت و توجه به فقط نه حاشیه جغرافیایی بلکه حاشیه‌های اجتماعی، حاشیه‌های فرهنگی میتونه ما ایرانی‌ها رو که به هم نزدیک شدیم به هم باز نزدیک‌تر بکنه و این ملی بودن ما رو بیشتر برای خودمون اثبات بکنه. فقط میتونم یک نکته اضافه بکنم و اون اینه که من به نظرم میاد که ما باید دقت بکنیم که در طرف مقابل هم یک نیرو، یک فرد، یک دل، یک اندیشه نایستاده و ما با افرادی با درجات مختلف تعقل روبرو هستیم. به نظرم میاد که در کنار تمام تلاش‌هایی که در سال 88 هشت دوستان بهش اشاره کردن و راهنمایی هایی هم ارائه دادن. یک نکته رو هم باید پیگیری کرد و اون اینه که ما هر گونه بارقه تعقلی رو در کسانی که در جنبش سبز نبودن و هر دلیلی که خودشون میدونستن یا به هر منفعتی که به دنبالش بودن، ما هر گونه بارقه تعقلی رو به نظر من باید به دیده مثبت بگیریم و باب گفتگو رو با هر گروه و هر جمعی که این تعقل رو از خودش نشون میده باز بکنیم.
با بهترین آرزوهای نوروزی برای شما آقای مراد ثقفی، همچنین برای شما آقای تقی رحمانی و خانم مسیح علی‌نژاد، عید شما شنوندگان رادیو فردا هم مبارک. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم شما میتونید با ما تماس بگیرید. کافی است که نام رادیو فردا را در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و از این طریق به بهترین وجه با ما تماس بگیرید. یادآوری میکنم که همکارم هانا کاویانی رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. همگی شما عزیزان را تا مجله شبانگاهی رادیو فردا و اصولا در سال نو به خدای بزرگ می سپاریم.